توسط استاد علیدوست جلسه 124 القول فی المجید پاییز 1380 حتی الله علی اعدائهم اجمعین ثم انما اجاب بهی عن الاشکال. مرحوم توستری اشکالی که وارد شده بود بر مطلق عقل فضولی که در اونجاها هم اجتماع دو مالک میشه در قالب این قول بیان کرد و بعد در قالب قلنا پاسخ داد. مرحوم شیخ در واقع میخوان اون اشکال زنده کنن و قلنای مرحوم توستری رو قبول نکنن. میفرمایند که جواب مرحوم توستری برای اون اشکال وزین کافی نیست، برای اینکه وقتی که بنابر فضولی بنابر کشف وقتی که مالک اجازه میگه شما قبول کردید که جلوتر یعنی قبل از اجازه ملک مشتری شده، پس اجازه کشف میکنه از این که ملک مالک نبوده. ملک مالک نبودن مزاحم اجازه یعنی اجازه رو باطل میکنه، برای اینکه اجازه باید از مالک واقعی باشه و اجازه پرده بر میداره از اینکه این آقای مجید مالک نبوده. اینه که دیگه پاسخ میدی بخش ملک ظاهری که شما تعبیر کردید اینجا تعبیر کرد استثاب خیلی عزیزه. اینه استثاب حکم ظاهریه، حد اعتبارش هم تا وقتیه که کشف خلاف نشه. خب اگر با اجازه معلوم بشه که مالک نبوده که این استثاب به درد نمیخوره، مثل که ما یه جا استثاب طهارت بکنیم و بعد معلوم بشه که ندید گیره بازم استثاب به درد میخوره. یه جا اگر ما رو اشتباه فکر کردیم یک کسی مالکه، حالا ولو به حسب شرعی هم حجت داشته باشیم این آقا مالکه، مثل که کسی بیاد بگه این مالکه بزنه بگه مالکه و بعد معلوم بشه مالک نیست، آیا به درد میخوره؟ این هم توجه بکنید که ملکیت از امور علمی نیست، مثل عدالت امام جماعت نیست که اگر کسی علم داره به عدالت کفایت میکنه ولی واقعا فاسق باشه، اصطلاحا میگن از شرایط علمی، یعنی علم به عدالت لازمه نه عدالت واقعی. اما در بحث اجازه در بحث عقود که میگن باید مالک باشه واقعا باید مالک باشه. باز این که در ادامه قلناش فرمود که در موردی که مالک عوض نشه مثل سایر جاها ملک ظاهری کافیه، ولی در اینجا که مالک عوض شده چون استثاب نداریم باید ملک واقعی باشه. چه فرق میکنه؟ علتی که برای این حرف آورد این بود که فرمود چون اجازه در واقع اثبات حقه لذا لازم نیست مالک باشه. میگیم عجب، اثبات حق حق نمیخواد، خب وقتی مالک نیست حق هم نداره. به هر حال خیلی حق حق ضعیفیه. البته باید اصل اشکال یه جوری حل کرد، یعنی در واقع این اشکال به مرحوم توستری هست که چرا فرق میذاره، ولی به مشهور هم هست قائل به کشفن. مرحوم شیخ انصاری در صفحه 132 از کتاب‌های ما رو مبنای مشهور که یعنی اجازه مال کاشفه این اشکالات رو داره، چون لازم میاد که مالک وقتی اجازه داد عقدی که جلوتر واقع شده اثر بکنه، از همون اول اثر بکنه، اثر بخواد بکنه باید این آقا مالک نباشه. ولی مثل مرحوم شیخ نمیتونه اشکال حل بکنه، از این نظر به این نوع کشف هم قائل نیست. ایشون یک طرحی رو از دیگران هم از البته مطرح میکنه به نام کشف حکمی، البته اینا بحثایی است که قبلا گذشته و باید مراجعه کنید. میفرماید ثم انما اجاب بهی، آنچه که جواب داد مرحوم توستری به اون چیز از اشکالی که وارد شده بود در مطلق فضولی، لا یسمن ولا یغنی، لأن الاجازه اذا وقعت، اجازه هر زمانی واقع شود اگر کشف کند از ملک مشتری قبل از اجازه اینطور میشه دیگه، یعنی کشف میکنه که مشتری مالک شده قبل از اجازه، جلوتر مالک بوده، در واقع کشف میکند از آن که باطل میکند اجازه را، چون ملک مشتری زمینه اجازه مالک از بین میبره. این که میگه باطل میکنه یعنی زمینه اجازه را از بین میبره. لأن الاجازه لا تكون الا من المالک الواقعی و المالک من المالک الواقعی و المالک الظاهری، اشاره به اون کلمه استصحاب داره، انما یدی اجازتو اذا لم ينتشر کون و غیرهی مالکن این الاجازه. و در اینجا انتشفت که غیر او مالک بوده، یعنی مشتری مالک بوده، ولذا اگر معلوم شود در جای دیگه در مثال دیگه که مدیر غیر مالک بوده لم تنفع اجازتو، برای این که مالکیت در معامله از شرایط واقعی نه شرایط علمی که صرف اعتقاد به او کافی ولو اعتقاد به خلاف بده. خب این یه بخشی از جوابش بود، اینم مشکله. ثم باز ادامه ضعف جواب تستری، انما ذکره فی الفرق بین الاجازه و العقد ثانی، این که فرق گذاشت بین اجازهی که میخواد مالک اول بده با عقد دوم که میخواد پسر انجام بده، من کفایت ملک ظاهری در اول دون ثانی تحکم که، مخصوصا با تعلیلش به این که گفت اجازه رفع للید و اثبات للحق. خب این اجازه مالک اول بسیار خوب رفع ید اثبات حقه، فلیت شعری ان اثبات الحق چگونه به درد میخوره و سود میده با عدم حق، واقعا اجازم رفع للید من الملک ایدم دل بدی هست، رفع از ملک میخواد بکنه. آیا اگر مالک اول اصلا مالک نیست و اجازه کشف میکنه از اینکه از اول مالک نیست، چطور میخواد حالا رفعی از میکنه اثبات حق میکنه؟ باید یه حقی داشته باشه. ولی از تحقیق ان الاشکال، این اشکال عام و این اشکال قدیم، انما نشأ من الاشکال الذي ذکرناه سابقا، صفحه 132 رو مبنای مشهور ما این اشکال داشتیم در کاشفیت اجازه در وقت مشهور، اونجا می گفتیم لازم میاد من کونها یعنی کون اجازه شرط متأخر موجب بشه حدوث این شرط تأثیر سبب متقدم، سبب متقدم هم عقد فضولیه، موجب میشه تأثیر کنه سبب متقدم از زمان سبب نه از زمان عقد. در ازا اونجا اشکال می کردیم که وقتی این شرط آمد بخواد عقد قبلی عقد فضولی رو از همون اول مؤثر کنه، پس این اجازه داره از کسی صادر میشه که مالک نیست. ولی زن مبنای مشهور رو در کشف که میگن کشف حقیقی نپذیرفتیم و ارائه راه دیگری دادیم به نام کشف حکمی، چنانچه بعضی ها راه دیگری رفتن به نام نقل که آشنا هستید.
قامت ان الاجازت المتأخره لما کشفت ان صحت العقد الاول. در جریان هستید که ما داریم ادله‌ای رو میخونیم که صاحب مقابض مرحوم تستری برای بطلان عقد فضولی در آنجا که اول فضول مالک نباشه ولی بعد مالک بشه، این محل بحث اینه دیگه. اون مثال معروف رو هم تو ذهنتون داشته باشید، می گفتیم پسری مال باباش رو فروخت فضولا ولی بعد رفت از بابا خرید، آیا بیعی که اول کرده صحیحه یا باطله؟ اگرم صحیحه آیا اجازه میخواد مجددن بده یا حالا که مالک شده دیگه اجازه هم نمیخواد بده چون جلوتر فروخته؟ مرحوم مقابض صاحب مقابض مصر بر این که اصلا این بیع درست نیست، ایشون اصرار داره که بگه چون فضول مالک شده بعدن و بخواد بیش درست باشه حتی با اجازه صحیح نیست. چهار وجه تا کنون آورده. وجه پنجم دقت بکنید، چون عبارت خیلی بگم گویا هست، نه عبارت گویا نیست، مطابق وقتی از خارج گفته بشه پیش مطالعه میشه حل میشه. ببینید ایشون فرموده که اگر بخواییم چنین بیعی رو قبول کنیم، قبول دارید که وقتی که پسر که تو بحث ما فضول هست، قبول دارید که این پسر وقتی اجازه داد بیع خودش را، همون بیع اول، بیعی که دسته بعد رفته سراغ باباش از باباش خریده، قبول دارید که کاشف، بنابر کشف هم داریم بحث میکنیم دیگه، قبول دارید که کاشف هست از عقد؟ کدام عقد؟ عقدی که با مشتری بسته از اول، میگیم بله، چون مبنا و مبنای چیه؟ کشف دیگه. میگه وقتی اجازه کاشف شد از اول که در نتیجه، اینجا رو دقت کنید، عقد دوم که پسر با باباش بسته در ملک کی واقع شده؟ در ملک مشتری دیگه. آقا همون مثال باز زمان بیارید، پسر روز شنبه با مشتری عقد بست، مال باباش رو فروخت، رفت روز یک شنبه از باباش خرید، روز دوشنبه آمد به این که خودش بسته بود با مشتری اصیل اجازه داد. این بود مثالمون دیگه. روز دوشنبه وقتی پسر فضول اجازه میده، معلوم میشه که این بیع از اول واقع شده و در واقع از روز شنبه مال کی بوده؟ مال مشتری بوده. اگر خیلی سختتون رو قبول کنید تشبیهش میکنید، سال بعد تشبیهش عرض میکنم. وقتی این طور شد میدونی نتیجه چی میشه؟ نتیجه این میشه که باید مشتری، همون مشتری اول، مشتری اصیل، عقد پدر را با پسر امضا کنه. چرا باید عقد پدر را با پسر امضا کنه؟ چون فرض کردیم که در ملک مشتری واقع شده، خب پس باید امضا کنه. نتیجهش این میشه که آقای مشتری وقتی میگیم یعنی همون مشتری اول، مشتری که با پسر عقد بسته، باید عقد پدر رو با این پسر امضا کنه. مثل جاهای دیگه، حالا شما فرض نکنید که پسر فروشنده باشه، اگر یه نفر فضولاً عقد رو با یه نفر ببنده، حالا پسر رو ببرید کنار، بعد مالک اجازه بده و بعد یه معامله رو این مدی واقع بشه، آیا مشتری نباید اجازه بده؟ تو همین مثال ما اگر غیر از پسر، فرض کنید پسر آمده بود فضولتاً به نیت باباش به این مشتری فروخته بود، بعدم یه نفر دیگه آمده بود جنسی که به این مشتری فروخته شده، بله، فضولتاً به یک کس دیگه فروخته بود، آیا وقتی بابا اجازه میداد بیع با مشتری رو، نباید این مشتری اجازه بده بیع را؟ مالک میشه دیگه، هر کس مالک بشه باید بیع را اجازه بده. خب میگید خب باشه، چه اشکال داره؟ چه اشکال داره؟ بگید که صحت عقد دوم که پسر با پدر بسته متوقف بر اجازه مشتری باشه. میگه آقا این همش اشکاله. برای این که خوب دقت کنید، از یک طرف تا این فضول اجازه نده، فضول کیه؟ پسر. تا این فضول اجازه نده کار مشتری حل نمیشه. چرا کار مشتری حل نمیشه؟ چون مشتری عقد رو با این پسر بسته، اگر بخواد عقدی که با پسر بسته درست بشه باید پسر اجازه بده. از اون طرف هم تا مشتری اجازه نده، خوب دقت کنید، تا مشتری اجازه نده عقد پسر با پدر، عقد دوم درست نمیشه، و تا عقد دوم درست نشه این پسر کاره نیست تا بخواد اجازه بده. ببینید هی داریم دور میزنیم، تا این پسر اجازه نده مشتری کار نیست. فرض اینه که مشتری با این پسر عقد بسته، باید چشم انتظار باشه که این پسر بیع رو اجازه بده، چون اون وقتی که بسته با این پسر مالک که نبوده پسر، بله گفته میرم مالک میشم بعد میام اجازه میدم، پس باید منتظر اجازه پسر بمانم. و تا مشتری اجازه نده عقد پسر با پدر درست نمیشه، و تا عقد پسر با پدر درست نشه پسر کاره نیست تا بخواد عقدی که اول با مشتری بسته اجازه بده. پس اجازه مشتری متوقف بر اجازه فضوله، اجازه فضول هم متوقف بر اجازه مشتریه، میشه توقف اجازه کل من الشخصین علا اجازت آخر. خب این کم مشکله، این کم مشکله. یه چیز دیگه، یه اشکال دیگه، آقا اگر این مشتری از اول مالک بشه، از اول مالک بشه یعنی از کی؟ از روز شنبه. و در واقع صحت هر دو عقد متوقف بر اجازه ایشونه، الان توضیح دادیم، چون تا اجازه نده عقد دوم درست نمیشه، تا عقد دوم درست نشه پسر نمیتونه اجازه بده تا عقد اول درست بشه. پس هر دو عقد، هم عقد پسر با مشتری هم عقد پسر با باباش، هر دو عقد متوقف بر اجازه فضوله. این هم خود ببخشید بر اجازه مشتریه، این هم خودش یه مشکل. وقت میدونید سر از کجاها در میاره؟ باز دقت کنید، سر از این جاها در میاره که ایشون ثمن را مالک بشه، مطمئن را مالک بشه بدون ثمن. بعضی وقتا هم به کمتر از ثمن، بعضی وقتا هم یه چیزی هم اضافه گیرش بیاد. حالا رحمت کنه اینها رو، نمیدونم اینها چه فرصت هایی داشتن و چه مجالی داشتن و چه فکری داشتن که اینها رو پیدا کنن. اصلا هنر ها انصافا، و شاید این برکت حضرت امیره، این یه چیزی نیست، طبیعی نیست، واقعا کسی نوازین دستش باشه و فکر بکنه اینا، چون خود قرب به مردان الهی خودش مغز رو باز میکنه. نقل میکنن علماء یونان، فلاسفه یونان معمولا وقتی میخواستن بحث بکنن سعی میکنن بحثشون نزدیک و قبور صالحان قرار بدن. اونا یه صلحایی داشتن و افرادی داشتن که صالح میدونستن، معتقد بودن همجواری با قبور اینها برکت میاره. اینم که معمولا حوزه ها نزدیک حرم و بحث ها معمولا تو حرم و اینها علما میذاشتن، میخواستن فیض بگیرن. اینا طبیعی نیست. ببینید دوستان، ناچاریم توضیح بدیم. حالا ما وقتی اینا میگن مطالعه میکنیم، تصدیقشون میکنیم، این خیلی کار نیست، کار ابتکاره که اینها رو در بیاره. ببینید البته مشی کلی رو ما یه حرفی دیگه داریم که مثلا درستش مون یه حرف دیگه است، ولی تو چارچوبی که خودشون داشتن خوب دقیق فکر میکردن. ببینید آقا همین جا رو متمرکز بشید، فرض کنید پسر کالای باباش رو داد به مشتری به 10 تومن، رقم بزرگ فرض نمی کنیم که آسان تر باشه، کالای باباش رو داد به مشتری به چند؟ به 10 تومن. بعدم رفت از باباش خرید به 10 تومن. خوب گوش کنید، خب 10 تومن از مشتری گرفته، بله، به خاطر کالای باباش، بعدم رفته از بابا خریده 10 تومن. این 10 تومن رو نباید بده بابا، گوش کنید، این 10 تومن رو باید فرضم اینه که میخواد بیاد بیه با مشتری رو اجازه بده. تا روز دوشنبه اجازه داد بیه خودش رو، فرض کردیم که ملک داره از ملک کی خارج میشه؟ از ملک مشتری. باید 10 تومن رو بده به این مشتری. در واقع اینجا جناب مشتری مالک مطمئن شد، درسته اول دهتمندان، ولی مجددن به حکم این که مال داره از جنس این بیرون میره، دهتمند باید بره به این مشتری. خب این میشه که جنس میشه بدون عوض، چون ثمن هم در هر دو جا دهتمنه، باید بیاد بره به این. اگر فروخته به این آقا به دهتمن، رفته از باباش خریده 8 تومن، چون بابا پدر و پسر بودن ارزون تر بهش داده، این 8 تومن باید بیاد بره به کی؟ باید بیاد بره به مشتری. در واقع مشتری چقدر از جیبش رفته؟ 2 تومن، یعنی خیلی کمتر از ثمنی که قرار بود بره. اگر از بابا خریده 12 تومن، بعضی اینجور معاملات نابو میکنن، میره میفروشه 8-10 تومن، میره از باباش بخره 12 تومن، این 12 تومن باید بیاد بده به کی؟ باید بیاد بده به مشتری. خوب شد آقا مشتری، مشتری 10 تومن داد، کالا رو مالک شد، الانم کالا رو مالک با 12 تومن، یعنی یک چیزی هم از پول خودش بیشتر گیرش اومده. میدونید همه اینا به خاطر چیه؟ همه اینا ریشه از این داره که ما اجازه پسر رو کاشف میدونیم، و همون موقعی که داره این پسر از بابا میخره، در واقع داره از ملک کی بیرون میره؟ از ملک مشتری. و قانون فقه به ما میگه ثمن را کسی بگیرد که داره ملک از داره جنس از ملکش میره بیرون، و از ملک مشتری داره میره بیرون، باید او بره. اینم آقا اشکال پنجم، اشکال دقیقی هست. حالا یه گوشی دستتون اومد، ولی مطالعهش دقیق بکنید. مرحوم شیخ دوستان میفرمایند که الجواب الجواب، البته این تعبیر منه، چنانچه در اشکال چهارم هم گفت الجواب الجواب، یادتونه دی افته شده، این برای بار سومه. اگر پسر که روز شنبه فروخ به مشتری، بعد رفت روز یک شنبه از باباش خرید، بعد روز دوشنبه آمد اجازه داد بیه با مشتری رو، بخواد مشتری از روز شنبه مالک بشه، همه حرف شما رو قبول داریم. چون وقتی مشتری از روز شنبه مالک شد، روز یک شنبه که داره از باباش میخره، در واقع نباید از بابا بخره، باید یاد از مشتری بخره، جنس مال مشتریه، همه اینا بنابرای کشفه. ولی مگه یادتون رفته ما گفتیم بنابر کشف از اول زمانی که ممکنه، اول زمانی که اینجا ممکنه، وقتی که فضول مالک بشه. فضول چی مالک میشه؟ یک شنبه مالک میشه، از روز یک شنبه مالک میشه. ولی دو اصلا همه اینه که شما به هم ردیف کردید همش به هم میریزه، برای اینکه شما گفتید صحت عقد پسر با پدر متوقف بر اجازه مشتری، همینجا میزنیم میگیم عقد پسر با پدر متوقف بر اجازه مشتری نیست. روز یک شنبه ساعتی که پسر داره با باباش عقد رو میخونن، مشتری هیچ کار است. وقتی عقد تمام شد، عقد پسر با پدر، بله، فرداش که پسر فضول به مشتری میگه من اجازه دادم، بله، بعد از عقد دوم تازه میاد تو صحنه و هیچ کدام از اون مشکلات به وجود نمیاد. ایشون میگه آقا مشکل همون حرفه، اینا اومدن کش رو از اول گرفتن، از هنگام عقد، کدام عقد؟ عقد پسر با مشتری، و این مشکلات به وجود آمده. که به نظر ما میرسه اگر مثلا حالا بخوام اشکال به شیخ بگیریم، که حضرت شیخ وقتی که اشکالها همه یک نواخته و یه جواب داره، شما خوب بودی، یکی از اشکالات که مطرح میکردید دیگه از بقیه ما که بنا نیست مقابس بخونیم، شما که دردتون این نیست که هر چه مقابس گفته، لذا خیلی جای دیگه نقل نمیکنید کلامشون، چی استایی برید حالا هر چیشون گفته. بله اشکالا اگر سنخش فرق بکنه مثل اشکال بعدی، ما اصلا سنخش فرق میکنه و خیلی مطلب دست ما میده اشکال بعدی. خب اون خوب بود، اما مثلا این اشکال ششم حتی پنجم دیگه نقلش، مخصوصا این اشکال چهارم بود قبلی، این اشکال پنجم به هر حال ایشون گفتن ما از خارج گفتن بذارید پیاده کنیم. الخامس ان الاجازه المتاخره، اجازه متاخر. بپرسم از شما کدام اجازه؟ اجازه پسر وقتی روز دوشنبه میخواد اجازه بده کاری که خودش با مشتری کرده، اجازه متأخر تو مثال ما اجازه پسر روز دوشنبه، چون کشف میکنه از صحت عقد اول، عقدی که همین آقا با مشتری بسته و این که مال ملک مشتری اوله از روز شنبه، اینا اشکال باید اینجور فرض کنیم، فقط وقع العقد ثانی علی ماله، دلم میخواد شما سریع برگردونید و بریم جلو، عقد دوم عقد پسر با پدر بر مال مشتری واقع شده، خب فلابدن من اجازته، باید مشتری اجازه بده، مشتری اجازه بده. میخواد براتون تشبیه کنیم این نیم کلمه رو، این سلطه خط رو دقت کنید، کما لو بی المبیع من شخص آخر فعجاز المالک و ال بیع الاول فلابد من اجازت المشتری البیع الثانی حتی یصح و یلزم. آقا این تشبیه رو از کار یه بار دیگه دقت کنید، چون تو حواشی چیزی دست گیرون نمیشه ظاهرا، حالا یه حاشیه باشه گفته باشه من نمیدونم. ببینید اگر یه جا بحث همین پسرم هم نکنیم، اگر یه جا پسر، حالا همینو مثال عوضش میکنیم، پسر فرض کنید به نیت باباش فروخ به این مشتری، خب ماشین بابا رو به نیت بابا، نه به نیت خودش که مثال ما هست بحث ما هست، نه به نیت بابا فروخ به این مشتری، بعدم رفت به باباش گفت بابا ماشین تو فروختم به رفیقه، میخوای اجازه بده میخوای اجازه نده، تو همین حیث رو بید که این آقا ماشین رو فروخ به این مشتری، بعدم رفت به باباش گفت، یه فضول دیگه پیدا شد، یک کس دیگه فرض کنید این ماشین رو فروخ به یه نفر دیگه به نام این مشتری ها، فروخ به یه نفر دیگه، بعدم بابا بیع پسر رو با این مشتری اجازه داد، خب پس بیع پسر درست میشه چون پسر فروخ بعدم بابا اجازه داد، آیا برای درست شدن بیع دوم نباید مشتری اجازه بده؟ چرا؟ باید اجازه بده تا مبیع از مشتری منتقل بشه به اون مشتری بعدی. میشونی که اگر یک نفر اجنبی غیر این پسر اینجا وارد صحنه میشد و کالایی که مال بابا فروخته شده به این مشتری میدادن به یه نفر، مشتری باید اجازه بده. حالا که نه، کسی نیومده، خود این پسر رفته از بابا خریده، باید مشتری اول بیع پسر رو با پدر امضا کنه. عبارت رو حواستون باشه، مثل جایی که فروخته شود نبی به شخص دیگری یا از طرف شخص دیگری و بعد مالک، تو مثال ما مالک کیه؟ مالک بابا، فعجاز المالک یعنی بابا بیع اول رو، بیع اول همون بیع پسر با مشتری، جایی هم فرض کنید که اصلا پسر به نیت باباش فروخته، خب فلابد من اجازت مشتری بیع دوم را تا صحیح و لازم بشه. فعلا هازا، دوستان این علا هازا به قبل از کما میخوره ها، حواستونه، با یه خطکشی هایی رفتش بدید. فعلا هازا، من دلم میخواد هازا رو شما برگردونید به کجا بزنیم که خیلی رنده، هازا ها، هازا بزنید دوستان به لابد من اجازته، بزنید به اونجا. فعلا هازا، بنابراین که اجازه مشتری برای عقد پسر و پدر لازمه، لازم میاد توقف اجازه هر کدام از دو شخص بر اجازه دیگری. آقایون از خارج که میگفتیم دو شخص رو کیا فرض کردیم؟ مشتری اول با پسر فضول. پسر فضول تا اجازه نده کار مشتری درست میشه، مشتری اجازه نده پسر کار نیست، تا آخر دیگه تکرار نکنم، لازم میاد صحت هر دو عقد، عقد پسر با مشتری، عقد پسر با پدر، بر اجازه مشتری، اجازه ای که مشتری که فضولی نیست و هو من العجایب، اعاجیب، از اعاجیب بلکه محاله، حالا غیر از تعجب محاله. دوستان حالا همینجا نمیخوام سریع دلم میخواد یه جایی پیش بریم، ولی باید مثلا فهمیده بشه چرا هر دو عقد باید با اجازه این مشتری درست بشه. دقت کنید حله، چون عقد دوم فرض اینه که باید مال این آقا، مال مشتریه، باید ایشون اجازه بدن، این مشتری اصلی باید اجازه بده. عقد دوم، عقد اول دیگه چرا؟ یعنی عقدی که خودش با پسر بسته، چون فرض کردیم تا اجازه نده، تا عقد دوم درست نشه پسر کار نیست، و تا پسر کار نشه عقد اول درست نمیشه. پس عملا اجازه مشتری هم میخواد عقد دوم رو درست کنه هم عقد اول. نه این که عجیبه، اصلا محاله. چرا محاله؟ خوب گوش کنید. لاستلزام ذالک عدم و تملک المالک الاصیل شیئا من الثمن و المثمن. این یه مشکل. عدم، دیگه بفهمید، عدم تملک المالک الاصیل شیئا من الثمن و المثمن. آقا من این تکه رو از خارج نگفتم، نگاه کنید. اگر هر دو عقد متوقف بر اجازه مشتری باشه، خب این به خاطر کیه؟ ریشه یابی بکنید که چرا هر دو عقد متوقف بر اجازه مشتریه. چون به خاطر اینه که از اول این آقا مالکه دیگه. خب اگر از اول این آقا مالکه، پس اگر پسر میخواد پول بده، باید پولو به کی بده؟ یک شنبه که میخره پولو به بابا باید بده یا باید به این بده؟ باید به این بده. پس به بابا نباید بده. خب سهم بابا چی شد؟ این مشکل اول. اینو من نگفتم از خارج. یعنی بابا مالش رفته، پولم گیرش نیومده. چون فرض اینه که پولی که پسر میخواد به بابا بده، باید بیاد بده به این مشتری. کس دیگه هم که به بابا پول نمیده. لذا ببینید میگه مستلزم از این کار زاله، یعنی این توقف. وقتی که توقف داشت هر دو عقد بر اجازه مشتری، مستلزم اینه که مالک نشود بابا مالک اصیل هیچ کدام از ثمن و مثمن را. چون پسر که نباید پولو به این بده، پس مالک ثمن نیست. مثمن را هم مالک نیست، چون میگه این مثمن مالکیه؟ مال مشتری است و داره از مال مشتری میره بیرون. خب این سهم بابا چی شد؟ این یه مشکل. البته خب معلومه هر کجا حضرت امین نفرمایند که ما رأیت من نعمت موفوره الا و الا جنبها حق مزیه. هر جا یک نعمت متراکم دیدید، بدونید که یه جایی حقهای ضایع شده. خیلی قدیم ها استفاده میکردن ازش، مخصوصا این سوسیالیست ها اون وقتا که بازارشون داغ بود از این حدیث خیلی استفاده میکردن که مثلا هر نظام طبقاتی نظام ظالمانه است، بنابراین همه باید در یک سطح باشن، استفاده میکردن. خب وقتی که بابا این در آثرش اومد، بله مالش رفت، ثمن هم گیرش نیومد، باید بگردیم ببینیم یه نفر این حقو خورده. کی این حقو خورده؟ مشتری دیگه. چون مشتری یه بار پول داد به پسر، مجددا پول از پسر پس گرفت، نبی هم شده مال خودش. این میشه اگر حقی ضایع شد یه جا دیگه نعمت متراکم و بلعکس. رضا میگه مالک اصیل هیچی دستش نیست از اون طرف، و تملک المشتر الاول المبیعه بلا عوض ان اتحد ثمنان. اگر ثمنان برابر باشه، ثمنها یکی باشه، یعنی برابر باشه. مثال ما چی بود دوستان از خارج؟ پسر فروخ 10 تومن، رفت از بابا خرید 10 تومن. این لازم میاد که هر دو گیر این اومد باشه. و دون تمامی انزاد الاول، خدا رحمتت میکنه با این عبارت ها، و دون تمامی، دون تمامی یعنی که یعنی کمتر از تمام ثمن اگر ثمن اول بیشتر باشه. مثال چی بود آقایون؟ پسر فروخ 12 تومن به مشتری، رفت از بابا خرید 10 تومن. لذا از مشتری 12 تومن میگیره، میره از بابا میخره 10 تومن. اینجا ثمن اول 12 هست، ثمن دوم 10. مشتری 12 تومن داده به پسر، ولی مجدداً 10 تومن از پسر میگیره. عملا ثمن شده 2 تومن. ثمن که 2 تومن نبود، ثمن 12 تومن بود، ولی عملا شد چقدر؟ 2 تومن. رضا میگه کمتر از تمام ثمن اگه ثمن اول بیشتر باشه. یه فرد من که آقا خیلی دیگه خوشخوشانش میشه، اونجایی که ثمن اول کمتر باشه، به مشتری داد 10 تومن. بله؟ به مشتری داد 8 تومن. مثال عوض نکنیم، داد 8 تومن، رفت از بابا خرید 10 تومن. خب باید این 10 تومن رو به کی بده؟ باید بیاد به مشتری بده. خب بد نشد، مشتری ثمن کالا که گیرش اومد، بعدم 8 تومن داد، 10 تومن گرفت. لذا میگه که ومه از زیاده زیادتر از ثمن گیرش میاد اگر ثمن اول کمتر باشه. و آقا میدونید این مشکلات از کجا پیدا شده؟ لنکشاف وقوعهی فی ملکه. توستری میگه ما علکه اینا رو نمیگیم، چون اجازه کشف میکنه که واقع شده بیع، یعنی بیع دوم، عقد دوم در ملک مشتری. فس ثمن له، ثمن که مال خودشه، در حالی که مبیع هم مال خودشه به خاطر آنچه که داده است از ثمن. خب فرض اینه که کاشفه دیگه، پولی که اول داده کالا رو مالک شده، به حال هر چه معامله بشه باید پولش گیره این بیاد. و هو ظاهر، پستری میگه اینه که من گفتم خیلی ظاهر، اصلا توضیح نمیخواد که خیلی راحت فهمه. مثلا شیخ میگه ول جواب الجواب، ول جواب عن ذلك ما تقدم فی سابقه، اونی که قبلا گذشت، من ابتلاعی مبتنی این اشکال، این اشکال پنجم، علا وجوب کون الاجازه چی؟ کاشفتن عن الملک من این ال و هو ممنوعون، ما اینا قبول نکردیم. ول حاصل، آقا میگه اینجا ایشون خودش هم خسته میشه، میگه دیگه اشکال اینجوری رو خلاصش کنیم. ول حاصل ان منشأ الوجوه الاخیره، منشأ این سه تا وجه آخر، پنجم و چهارم و سوم، منشأ این وجوه شیء واحد، یک چیز منشأ اشکال. دلم میخواد شما بگید دوستان چیه که این اشکالا رو درست میکنه؟ اینه که کاشف میگیرن آقایون از آن اول. ول محال علا تقدیرهی مسلم، من اشکالاتم قبول دارم، ایشون اینطور میگه، میگه محال، محال این همی اشکالات سگانه، اشکالات سگانه در فرضی که اون منشأ درست بشه قبوله، نمیتونیم کارش بکنیم، منتها به تقریرات مختلفه، محال بیانهای مختلفی داره. دیدی که مرحوم توسری یه بیان سوم داشت، یه بیان چهارم، یه بیان پنجم. آخه شیخ میخواد بگه اینا همش منشأش یه چیزه، محالها هم از یه جا پیدا شده، مثلا بیانها فرق میکنه. اشکالات هم قد نبه علیه فل ایزاه و جامع المقاصد، تنبیه داده شده برش، یعنی میخواد بگه مبتکرش جامع المقاصد و ایزاه، مثلا توستری جمع و جورش کرده. خب اینطور باشه دیگه، باید بگیم حالا ایزا هم باز خودش کلیه، اونم نزدیک نجفه، از نجف الهام گرفت، اما جامع المقاصد دیگه نه، اونم خود سرزمین پیغمبران بوده در لبنان، به هر حال الهام گرفت. بگذاریم آقا. و اما اشکال ششم دقت کنید، اشکال ششم البته پرمطلب، ارزشمند و چیز جدیدیه، توجه میکنید، شایسته دقت، مخصوصا یه نکاتی توش آمده که به درد جاهای دیگه تون هم میخوره، یعنی یه جاهای دیگه هم میتونید ازش استفاده بکنید. ببینید آقا، مرحوم توستری میگه که آن از کجا شروع میکنه تا به کجا بزنه. ایشون میگه که آقا، البته با توضیحات ما، ایشون میگه که انسان وقتی میخواد عقدی رو اجازه بده یا عقدی رو فسخ کنه، گاهی خیلی صریح و ساده میگه عجستو، یا میگه چی؟ فسخ، به قول ما لوری، لوری یعنی صریح، شفاف، بدون در کرک و حیله، راحت. این معنی لوریه دید. راحت میگه عجست و یا میگه چی؟ سخت. ولی بعضی وقتا هم یه کاری میکنه که معناش فسخه. مثلا کاری میکنه که اگر فسخ نباشد این کار درست نیست. به قول توستری لوازم فسخ رو انجام میده یا لوازم اجازه رو انجام میده. اگر یه نفر لوازم فسخ رو انجام داد، لوازم اجازه رو انجام داد، خیلی آدم خنگی میخواد که نفهمه این آقا اجازه داده یا این آقا فسخ کرده. بخواد براتون مثال بزنم. مثلا فرض کنید یک کسی جنسشو فروختن حضورتن، هیچی هم بهش نگفتن، بعد پولش آوردن دادن دستش، ایشون هم پولو گرفت ریخت تو جیبش، شمرد ریخت تو جیبش، هیچی هم نگفت. این معناش اجازه نیست. کسی که تو ثمن دخالت میکنه معناش اجازهش. یعنی اگر اجازه نداد حق نداشت تصرف کنه. تصرف لازمه اجازه است. پس انجام تصرف یعنی انجام لازمه اجازه. خب ازش اجازه در میاد. یا مثلا فرض کنید یه نفر گفتن جنس رو فروختیم، پول آوردن قبول نکرد، دو من تصرف این پول برام حرامه. خب لازمه یه که لازمه یه فرض اینه که تصرف حرامه. پس تصرف نکنه و بگه حرامه معناش اینه که من بی رو چکار کردم؟ اجازه ندارم مثلا فسخش کنم و همساره. حالا این آقای توستری میگه آقا وقتی که بابا مالک اصلی میاد جنس رو به پسرش میفروشه و پول رو از پسر میگیره به عنوان ثمن، معناش اینه که من ثمن مشتری رو نمیخوام. من ثمن مشتری رو نمیخوام. چرا معناش اینه؟ چون دو تا ثمن که نمیتونه بگیره باید. بله از پسر میگیره. گرفتن ثمن از پسر منافات داره که عقد پسر با مشتری صحیح باشه. چرا؟ چون اگر بخواد عقد پسر با مشتری صحیح باشه، پسر که کاره نیست، در واقع پدر همه کار است که مالکه. باید ثمن مشتری رو بدن به کی؟ بدن به پدر. یعنی لازمه صحت عقد پسر با مشتری اینه که ثمن گیر مالک اصلی بیا، چون پسر کاره نیست. اگر بابا این ثمن رو نپذیرفت و رفت به پسرش فروخت و پول از پسر گرفت، معناش اینه که اون ثمن هیچی. البته بعضی وقتا خبرم نداره ها، ولی جالب توجه ببینید که خبر داشتن شرط نیست. همین که اقدام میکنه جنس را به پسرش میفروشه و ثمن رو از پسرش میگیره، معناش اینه که اصلا من کار به بیع اول ندارم، اون اصلا بیع خراب میشه. خب حالا بعد پسر بیاد اون بیع رو اجازه بده، بابا خرابش کرد. البته دوستان صریحا نگفت فسختو، اصلا ما جایی فرض میکنیم که بابا خبر از عقد پسر خوبه، جایی فرض میکنیم اصلا خبر از عقد پسر نداره. ولی همین که جنس رو میده به پسر و پول از پسر میگیره، دیگه نمیتونه عقد اول صحیح باشه. وقتی نتونست عقد اول صحیح باشه، خب حالا بعد پسر بیاد اجازه بده، چه فایده داره؟ عقد و بابا فسخ کرد. البته نه فسخ قولی، بلکه فسخ چی؟ عملی. دیگه این چی به درد نمیخوره؟ ما همین رو خواستیم بگیم. ما میخواستیم بگیم عقد پسر، بگید آقا عقد پسر درست نیست، عقد پسر هیچی نمیتونه اصلاحش بکنه. آقا فهمیدید یا نه؟ اگر نفهمیدید یا دغدغه دارید، شک دارید، با یه مثال به یه جای دیگه مطلب حل میکنیم. خوب دوستان دقت کنید، اگر بنده این ساعت رو فروختم به شما ولی برای خودم حق خیار قرار دادم تا 3 روز، خب حق خیار قرار دادم تا 3 روز، تو همین 3 روز بدون این که بیام به شما بگم فسختو یا هیچی نگم، این ساعت رو فروختم به یه نفر دیگه، و تحویلش هم دادم، پولش هم گرفتم، آیا بیعه با شما فسخ شد یا نشد؟ مگر من دیوانه باشم؟ و الا خوب اگه عاقل باشه فروشنده میداند که جنسی که از خودش منتقل کرده اگر بخواد مجددا به کسی دیگه بفروشه، این به معنای فسخ بیعه. بگید آقا فسخ بیعه اوله، پس من اول در واقع بیعه رو با شما فسخ کردم که به اون آقا فروختم، ولو فسخت رو نگفتم. اینو بهش میگن فسخ عملی. فسخ عملی من البته حق دارم، چون حق الخیار دارم، حق الخیار رو ممکنه با فسخت رو اعمال کنم، ممکنه با فروختن به یه نفر دیگه اعمال کنم. این مورد ما حضرات مثل اینجا، چطور اینجا فسخه؟ در اینجا هم که پدر فروخته جنس را به پسر و پول از پسر گرفته، در واقع زمینه بیع پسر با فضولی با مشتری را داره از بین میبره، داره از بین میبره. اگه خوب دقت کنید، این موردی که من مثال دادم به ساعت تا مورد خودمون، مورد خودمون اولاد که فرض باشه. چرا اولاد؟ اینا هیچ کدام تو کتاب نیست، گوش کنید. ببینید من این ساعته که فروختم به شما خودم مالکم هستم یا نه؟ و به هیچ مشکلی نداره. تنها چیزی که داره اینه که بیعمون جایزه، یعنی من حق خیار دارم. خب بعد که میرم به دومی میفروشم، فروختن به دوم فسخ بیع اوله، با اینکه این بیع از طرف مالک بود، همه شرایطم داشت، هیچ مشکلی هم با شما نداشتم. اگر فروختن من ساعت را به یه نفر دیگه، بیع من مالک رو با شما به هم میزنه، اینجا که مالک، اینجا که فضولم مالک نیست. حالا رفته این پسر فضول به مشتری فروخته، بعدم باباش رفته به این پسر فروخته. مخصوصا دوستان یه جام در نظر بگیرید که بابا خبر داشته باشه، خبر داشته باشه که پسرش چه کار کرده. در عین حال با اطلاع اینجا بهتر روشن میشه، بده به پسر بفروشه و اصلا هیچی راجع به بیع اول نگه، معناش اینه که من بیع اول را قبول ندارم. و الان میلونی به پسر چی میگفت؟ میگفت بابا جون تو که ماشین منو فروختی، منم خبر دارم، همون سمن را بیاد من بده. از این که اونو هیچی نمیگه و میفروشه به پسر و پول پسر رو میگیره، معلومه به اول داره رد میشه. خب آقا وقتی مالک اصیل یعنی بابا بیع اول رو داره رد میکنه، دیگه پسر فضول شکارت که بیاد این بیع اول را اجازه بده؟ این اشکال. مرحوم شیخ انصاری میفرماید، دقت کنید، میفرماید که حضرت توستری اگر بابا، حالا یکی من تصرف میکنم، اگر بابا صریحاً بیاد و بیع پسر رو با مشتری اصیل رد کنه، مثل که بگه فسخت رد کردم تو هیچ ما قبول داریم، یعنی انشا کند فسخ را. دوستان فسخ هم مثل عقده، عقد چی میخواد؟ انشا میخواد. حواستونه، عقد انشا میخواد، فسخ هم انشا میخواد. ولذا اگر 2000 بگه فسخت رو، ولی به قصد انشا نباشه، بی واقع نمیشه. آقا من و شما نشستیم، من این ساعت رو مثلا تقدیم شما میکنم، شما یه 1000 تقدیم من میکنید، 2000 که این کار رو بکنیم، هی ساعت بیدیم پول بگیریم، تا قصد بی نکنیم بی واقع نمیشه، اینا انشا قصد میخواد. اگر مالک اصیل انشا کند فسخ را، فسخ چی را؟ فسخ بیع پسر رو با مشتری، ما قبول داریم، مخصوصا جایی که خبر داشته باشه، خب فسخ میکنه، اگه فسخ کنه، ولی یه دفعه فسخ نمیکنه، یه عملی انجام میده که منافی با اون بیع باشه. عملی که منافی با اون بیع باشه به معنای فسخ اون بیع نیست. خیلی فرق داره دوستانا، یه عملی منافی باشه به قصد فسخ، یه عملی منافی باشه ولی به قصد فسخ نباشه. حتما میگه چه ثمری داره، هیچ عجله نکنید. من یه مثال براتون میزنم که هیچ کمی هم استراحت کنه براتون. یه خانمی رو یه نفر فضولتا ازدواج میده، اشکال نداره که ازدواج فضولی، فقط خانم باید بعد راضی بشه. رئیس دفتر زنهایی در معرض ازدواج میشناد، ولی میدونه این خونه بغل یه خانم هست آماده ازدواج. دیگه حالا شانسی ازدواجش بیدیم، بعد خبرش میکنیم، قبول کرد کرد نکرد نکرد، ما یه پولی از این آقا بگیریم. ولی دا فضولتا به این آقایی که گرد در دنبال زن میگرده میگه من به ازدواج در آوردم این خونه زن خانه همسایه را به شما بردتن الالله. بعد به خانم خبر میدن، خانم هم هیچی نمیگه. خب ولی بلا فاصله خودش میره شوهر میکنه، یه شوهر دیگه پیدا میشه میره شوهر میکنه. حق داره خانم شوهر کنه یا نداره؟ حق داره، چون هنوز که اجازه نداده. اینجا این خانم نکاح اولو فسخ نکرده، ولی فعل چی انجام داده؟ فعل منافی. البته نکاح اول دیگه به درد نمیخوره، چون رفت زن این آقا شد و رفت همسر این شد دیگه. اینو نمیگن فسخ نکاح اول، میگن چی؟ انجام کاری که با نکاح اول نمیسازه، چون یه زن نمیتونه دوتا شوهر داشته باشه. در اینجا هم خوب گوش کنید، در اینجا هم مالک اصیل فسخ بیع اول، یعنی بیع پسر با مشتری نکرده، اصلا نگفته من چرا این کار کردی چرا نکردی، هیچی نگفته. ما نیتونیم بگیم فسخ بیع اول، ولی با فروختنش به پسرا کاری کرده که دیگه خودش حقی نسبت به مشتری نسبت به بیع اول نداره. از شما سوال میکنم وقتی این بابا با پسر معامله کرد حق داره بیع اول رو اجازه بده یا نداره؟ نداره دیگه، اصلا ارتباطش قطع میشه، ارتباط این قطع میشه، ولی ارتباط پسر قطع نمیشه. پسر میشه مالک، بیعی که با مشتری کرده اجازه میده. حال معلوم شد ثمره کجاست؟ اگر کار بابا با پسر، فروختن بابا به پسر، اگر فسخ کار پسر بود و در واقع کار پسر رو به هم میزد، بعدن که پسر مالک میشد نمیتونست بیاد بگید آقا، نمیتونست بیاد اجازه بده کارشو با مشتری، چون بابا به هم زد. ولی ما گفتیم کار بابا به هم زدن کار پسر نیست، فقط همینقدر هست که دیگه خودش حق نداره، یعنی بابا حق نداره. ازا نمیتونه بیا بگه من بیع مشتری رو اجازه دادم یا ندادم. میگن آقا تو جنسو داری به پسرت، پولش هم گرفتی، خدا حافظ، دیگه کار شما نیستی. از این به بعد کار کیه؟ پسر. خب پسر یا اجازه میده یا رد میکنه، چه اشکال داره؟ عبارت نگاه کنید سریع. از سالت ان من المعلوم انه یکفی ای اجازت مالک و فسخه، خیلی روشنه که چند چنین است کفایت میکند در اجازه مالک یا فسخ مالک انجام عملی که به جای ما بذارید عمل، انجام عملی که اون عمل از لوازم فسخ یا لوازم اجازه است. نسخه های ما داره من لوازم ها، غلطه، من لوازم مهما، بله باید هما باشه، بله باشه. حالا بینیم هرچی رفتی. فلو با المالک و ماله من الفضولی، اگر مالک، مالک کیه در اینجا؟ پدر. بعد این نسخه داره فلم ما با، این خیلی بهتره، فلم ما باشه بهتره. حال ما داره ولو با، ولما باز اونم خوبه، ولما با المالک، و چون مالک که بابا باشه مالش رو به فروخته به پسرش به عقد دوم، فقط نقل المال عن نفسه و تملک الثمن، مال از خودش منتقل کرده و ثمنی که از پسرش میگیره مالک شده. و هو لا یجامع صحت العقد الاول، و این جمع نمیشه با عقد اول. چرا؟ فانها تقتدی تملک المالک لثمن اول. به درستی که صحت عقد اول اقتضا میکنه که مالک بشه، مالک ثمن اول را، یعنی ثمن مشتری را. و فرض اینه که اونو قبول نکرده، عقد با پسرش فروخته. و حیث و وقع ثانی یکون و فسقنده، و چون عقد دوم واقع شده پس عقد اول فسق شده. و این لم یعلم به وقوعه، ولو بابا خبرم نداره، فلا یجدی عل اجازت المتأخره، پس اجازه بعدی اجازه کی؟ اجازه پسر به درد نمیخوره. و بر جمله حکم و عقد الفضولی قبل از اجازه مثل سایر عقود جایزه. سایر عقود جایزه کجا بود دوستان؟ همین مثال من ساعت رو به شما میفروشم، بلکه اولاد از اونجا، چون سایر عقود جایزه از خود مالک واقع شده. فکما ان تصرف المنافی مبطل لها، چنانچه تصرف منافی مبطل عقد، مبطل اجازه هست. همین مثال که من زدم، بنده وقتی میفروشم به دیگری عقدم با شما از بین میره، کذالک عقد الفضولی باطل میشه. اما ول جواب ان فسخ عقد الفضولی، آقا بابا اگر بخواد عقد پسر رو فسخ کنه باید انشاء رد بکنه، یعنی به پسرش بگه پسرم فروختی بد کاری کردی، من بیعت رو با مشتری فسخ میکنم. و اما فعل منافی، منافی با مضی عقد فضولی، مراد از فعل منافی چیه دوستان؟ بابا چه فعل منافی انجام داده اینجا؟ منافی با عفت نه، فعلی که بابا انجام داده این بوده که رفته به پسر فروخته و خود این کارش منافات داره با عقد اول، ولی زن نمیتونه به پسر بگه به تو فروختم در ضمن عقد با مشتری رو هم اجازه دادم، تو منافات داره با هم، یه پول میتونه بگیره. و اما فعلی که منافات داره با ممضا بودن عقد اول، این مثل تزویج معقوله فضولا نفسها من آخر، مثل خانمی که حضورتن عقد بسته شده اما میره خودش به یه نفر دیگه ازدواج میده، یا بیع مالک مال و مبی چی؟ فضولا من آخر، مالکی که جنسش فروخته شده به یه نفر دیگه میره میپوشه. فلی سفقه، این سفقه عقد دوم سفقه اول نیست، خصوصا عدم التفاتی الی وقوع عقد حضور. خبرم نداشته باشه پدرش چیکار کرده، خبر از کار پسر که پسر میکنه و پولشو میگیره. ما این دیگه میشه عقد اولو فرد کرد، عقد اولو به همزد به طور دیگه نتواند پسر خوده اجازه بده. آیا تو باقل با انال فعل منافی لمزیر هم محق بتون لمحل اجازه؟ البته اینا دیگه نداره ها، یعنی اگر به خود متوجه کنید تا اصلابه من گفتم حفظ خسته در برای چند دیگه بزرشت نواز هم از خوانه بله کلاس بله. حالا نمیدونم ما دوستان چون این هفته فقط نیست، اگر آماده باشید این هفتش خط خودتون مطالعه کنید، ما از اصلابه بخونیم، چون میخوام تا انشالله اولیای تصرف تا آخر سال برسیم دیگه، به خودم خط به خط حالا بخونیم.